ببین ما از دیگران میترسیم در برابر حضرت حق، از دیگران، از حق خودمون بر نمیایم. ولی میگه باید اگر شما در راه حق میری فقط توحید رو در نظر بگیری. شد خراب آن پیر شد از دست و مرد، مست عاشق چون بود رفته ز درد. حالا هم مستی رو آورد، حالا میخواد چی رو بگه؟ گرد هوشیاری نگشتم بود پرست، پیش بود مطرف بسوزم مست من. خب مصحف سوختن که این کار خیلی به ظاهر اصلا معنای غیر شریعتی داره. نمیخواد اینو بگه که قرآن رو میخواد بگه در هوشیاری شما نباید اونده. هوشیاری قانون خودشو داره، مستی هم قانون خودشو داره. بنابراین اگه من در هوشیاری، اونجا گفت کعبه، این بر گفت هوشیاری، اینجا حالا بعد گفت دیر، حالا اینجا شد مستی رو داره میگه. میخواد بگه شما باید از این ظاهر اگه بخواید گذر کنی باید ابزار خاص خودش باشه. بعد جالب اینجاست که حالا باز میرسه به چی؟ تا میرسه به عشق میخواد توضیح بده. اینا رو توضیح میده تا برسه به چی؟ روز هوشیاری نبودم بود پرستی، بود پرستیدم چو گشتم مست مست. بعد اینا همه که میگه نتیجهشو اینطوری بیان میکنه، ذره ای عشق از کمین در جهر شد، برد ما را بر سر لوح نخود. عشق از این بسیار که دست کند، خرقه با زنا که دست کند. این شابکش اینجا تخته کعبه از جدخانش، سرشناس غیب سرگردانه. گفت ببین الان وارد عشقی شد سرگردان شد. شیخی که اونجا استاد بود در کعبه، اینجا اومد در عشق ابجد خان شد. ابجد خان ها قدیم به مکتب خونهای قدیم اشاره داره که ابجد اول خودی کلمه اول حروف الفبا رو شروع میکنه. میخواد بگه عشق این گونه است، یعنی شما باید از این ظاهر گذر بکنی و تمرکز رو مشروع باشی. حالا با دوستان دیگه قسمت بعدی رو
بله خیلی ممنون
باشه تا من وقت
نتیجه. متشکرم آقای دکتر. من شاید بعدا در خدمتتون از این جهت باشم که بالاخره همه عرفای ما یک سبقه عاشقانه و عارفانه داشتن، منتها باید ببینیم که اینا رنگاشون یکی نیست، هر کدوم یک رنگ بوی خاص خودشونو دارن، تحت شرایط زمانی خودشون بودن. و این رو، این سیره و این سلوک رو چطور میشه در قالب همون نظر و عمل با هم این رو انتقال داد به نسل امروزی به عنوان یک سیره مؤثری که افراد فقط از اشعار عطار بهره نگیرن بلکه از سلوک عطار هم بتونن بهره بگیرن. خیلی ممنون آقای دکتر. خانم دکتر عطار در خدمتتون هستیم. من یه توضیح مختصر بدم بعد جناب علی این پرسش رو که عشق از منظر عطار چطور بوده و ما چطور میتونیم این رو بحث بکنیم و بررسی بکنیم. از این جهت که خب مولانا یک بیتی داره درباره عطار که عطار هفت شهر عشق را گشت، ما هنوز اندر خمه کوچه ایم. اون منطقه طیر عطار از این جهت که در واقع همون داستان مرغ و سیمرغ و اینها، سفر مرغان در نهایت در آینه حق اون سیمرغ رو میبینن، در واقع همون که آقای دکتر داکانی فرمودن که من عرف نفس فقط عرف رب. خب اون هفت عشق رو، طلب و عشق و هفت خان رو عرض میکنم، هفت شهر رو، طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید و حیرت و فقر و در نهایت فنا. این گویی عطار خودش این شهر رو گشته، یعنی خودش اون مرغان خودشه، اون سیمرغ رو خودش دنبال کرده. ظاهرا عرض کنم که به تعبیر یکی از عرفا که راه توی، راه رو توی و مقصد هم توی. آیا اینطور هست؟ یعنی عطار درباره دیگران داره این مرغان رو تشبیه میکنه یا خود عطار داره این سفر رو طی میکنه؟
سلام و خوش آمد میگم خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر داکانی. در خصوص سوال شما ابتدا اجازه بفرمایید که در مورد مقوله عشق از دید عرفا یک صحبت کوتاهی داشته باشم.
بفرمایید.
بعد بپردازید.
بفرمایید.
از دید عطار خواهش میکنم. ببینید عشق با همه کاربردی که داره یک واژه قرآنی نیست و منشأ قرآنی اصلا نداره. بعضی از مفسرین اومدن حب رو تعبیر به عشق کردن که البته یک تعبیر ذوقیه و عشق بالاتر از حبه و حب شدید
شدیده.
عرفا کلان عشق رو تعریف پذیر نمیدونن و میگن که تعریف وقتی معنی پیدا میکنه که اون معرف
جامعه تر باشه، جامعه باشه.
بله، باید معرفی رو که میخواهیم باهاش چیزی رو تعریف بکنیم آشناتر، معنیتر از چیزی باشه که تعریف داشته باشه. حالا در تعریف عشق واژه معنیتر، مفهومتر و آشناتر از خود عشق پیدا میکنیم. عشق یک مقوله فکریه و همه عشق رو در خودشون حس میکنن، با عشق آشنا هستن، در خودشون میپرورونن و باهاش معنوس هستن. پس نمیتونیم عشق رو با کلمات دیگه معنی بکنیم و این بدیهی بودن عشق رو میرسونه و این که قابل تعریف نیست ضعف عشق نیست، بلکه قدرت عشق، مثل تعریف وجود که به خاطر گستردگیش قابل تعریف نیست. در نظام فکری عرفا عشق موتور هستیه، یعنی انگیزه و عامل هستیه. در حدیث کنز مخفی که عرفا خیلی بهش استناد میکنن، انگیزه و آفرینش و عامل هستی عشق و دوست داشتنه، جایی که حضرت حق میفرمایند کنتو کنز مخفی هم صحبت تو ان عرف. اینجا مقوله عشق مقوله آغازین و انگیزه آفرینشه. تداوم عالم هم به برکت عشق، عشق سبب دوام عالم هستی و به برکت عشق عالم هستی می جنبه و می جوشه. و باز اشاره می کنم به آیه از قرآن که و کل یوم فی شأن، اینجا خداوند میگه خداوند در هر روز که روز رو یوم رو لحظه معنی می کنی، در هر لحظه در کاریست. این چه کاریه؟ کار یعنی جلوه‌گری، یعنی خداوند در هر لحظه در حال جلوه‌گریه و همه عالم به عنوان عاشق حضرت الهی با جلوه‌گری‌هایی که هر روز اون انجام میده به جوش و خروش هستن و لحظه به لحظه کار خداوند جلوه دادن خودشه. حتی عرفا یک پله هم بالاتر میرن و میگن اصلا چیزی جز عشق در جهان نداری. و نظامی میفرمایند جهان عشق است و دیگه زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. پس عشق اصل خلقته، دوام خلقته، جلوه خلقته و چیزی جز عشق معنی نداره و اصلا جهان بدون عشق آبرویی نداره. پس عرفا عشق رو یک مقوله فطری میدونن، یعنی نباید عشق رو به دست بیاریم چون در فطرت ما هست. اونجایی که میگن عشق آمدنی بود نه آموختنی، ای بی خبر از سوخته و سوختنی، عشق آمدنی بود نه آموختنی. یعنی عشق یک مقوله فکریه، یک ودیعه الهی در درون انسانه، شاید امانت الهی در انسان برای انسان نهاده شده همون عشق باشه. اصلا تفاوت انسان با دیگر موجودات و به خصوص با حیوانات در عشقه. وقتی که انسان‌ها تنها موجوداتی هستند که حاضرن برای عشقشون جانشون رو فدا بکنن و این تفاوت انسان با دیگر موجوداته. همه انسان‌ها میتونن عاشق بشن. پس این که میگیم عشق فطریه چون همه انسان‌ها قابلیت عاشق شدن رو دارن، اما این فطری بودن یعنی مستعد بودن، نه اینکه فعال بودن. این که میگیم خب بعضی ها عاشق هستن،
فعلیتشون شرایط میطلبه.
دقیقا. و اینکه عشق دو مراتبه و به تلاش خود انسان ها بستگی داره. اینکه ما نمیتونیم مثلا بگیم این عارف عاشق تر بود یا اون شخص عاشق تر بود یا اصلا حد کمال عشق کجاست. حد
کمال تشکیکیه خانم دکتر، نگاه تشکیکی.
بله، دو مراتبه. بله دقیقا. بله. و از طرفی عرفا معتقدن که هر متن و هر عشقی مربوط به خداست. فرق نمی کنه که شما عاشق چه چیزی هستید، چون همه نام های نیک برای خداست. همه زیبایی ها، همه علم ها، همه کمال ها، همه متعلق به خداست. بنابراین وقتی که شما چیز رو مورد مدح قرار میدید، به چیزی عشق میورزید، در حقیقت دارید به خدا عشق میورزید، در حقیقت دارید خداوند رو مدح میکنید. البته اینجا با سه نظر مطرح میشه در مورد عشق و عاشقی. یک نظر اینه که عشق فقط مربوط به خداست نظری دیگه ای هست که میگه عشق فقط مربوط به انسانه و انسان اصلا نمیتونه عاشق خدا باشه و عشق به خدا معنی نداره، و یه نظر دیگه ای هم هست که میگه عشقهای مجازی رو که ما داریم پل و رابطی هستن بین انسان و خدا و در نهایت هدایت میشن به عشق الهی و به عشق برتر. و به قول معروف عاشقی گردین سر و گردان سر است، عاقبت ما را بدان شخص رهبر است. پس این عشق از دید عرفاست. حالا از دید عطار، عطار یک عارف عاشق محوره، یک عارفیه که عشق محوره. و همونطوری که در ادبیات و عرفان ما راجب عشق ورزی زیاد صحبت میشه، باید بدونیم که عشق ورزی کار آسونی نیست، هرچند که در نگاه عامیانه عشق ورزی زیباست و ساده به نظر میشه، اما در اصل عشق قضیه بسیار دردناک و سختیه اگر بخوانیم آداب عشق ورزی رو رعایت بکنیم. در عشق ورزی نباید دست از پا خطا بکنیم، حکم مشروعه و عاشق باید یک سره فرمان بردار باشه. حتی در بعضی از متون عرفانی جبر عشق داریم، یعنی بر عاشق جبریتی حاکمه که نمیتونه دست از پا خطا بکنه. حتی در منطق و طیر عشق ورزی رو تعلیم میده، در رسیدن مرغان به سیمرغ سختی هایی که میکشن و غربال میشن و عشق ورزی رو میآموزن تا لایق سیمرغ بشن. از دید عطار عشق آزمون جداسازی لایق از نالایقه. در داستان شیخ صنعان به زیبایی عشق زمینی و عشق الهی رو به تصویر کشیده. پس این شرایطی رو که عشق داره از دید عرفا، زمراتب بودن عشق، فطری بودن عشق، آداب عشق، ورزی جبر عشقی، همه و همه در آثار عطار به خصوص در منطقه سیر عطار به چشم میخوره. به عنوان یکی از محورهای اندیشه های عرفانی عطار، عشق در آثار او زیاد به چشم میخوره. حتی در داستان هایی رو در منطقه تیرا بوده، داستان شیخ صنعان، ما معرفت رو میبینیم، انسان کامل رو میبینیم، عشق رو میبینیم. از دید عطار عشق یک مقوله بسیار مهمیه که راه رسیدن به معنی معشوق و به حضرت حق، که حالا اینجا سیمرغ رو گرفته یا خود انسان ها رو که تبدیل میشن با عشق، عشق میاد اونها رو به قدری خالص میکنه، لایق میکنه که تبدیل به معشوق میشن و با معشوق یکی میشن و این کار خلوص رو عشق انجام میده.
بسیار عالی خانم دکتر، شما هم با ما همراه باشید تا پایان برنامه که یه جمع‌بندی نهایی هم اگر داشتیم، نکته نظری اگر بود بفرمایید که ما در واقع با هم این جلسه رو ترک بکنیم. لذا با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر داکانی، از کنم همچنان معتقدم که بابی که باز کردید وسیع هست و این البته نه عطار بلکه بقیه بزرگان ما رو هم در بر میگیره. دانشجوی پزشکی ما امروز با قانون ابن سینا آشنا نیست و از عظمت اون مطلع نیست، در حالی که قرن‌ها در اروپا تدریس شده، و یا شعرهای دیگه، عرفای دیگه شاید برای یک دانشجوی مثلا ادبیات یا یک دانشجوی عرفان تا حدودی آشنا شده، ولی برای بقیه تخصصها و نسلهایی که در واقع در تخصصهای دیگه هستن شاید اساسا شناخته شده نیستن، در حالی که اینها میخوان به فرهنگ ما، به بینش ما، به جهانبینی ما، به هستی شناسی و انسان شناسی ما کمک بکنن. این در واقع آنگونه به قضایی تبدیل نمیشه که تزریق بشه در رگهای جامعه. گیر کار کجاست آقای دکتر؟ چی باید کرد؟
به نظر میاد که بحرانی وجود داره. این بحران در متأسفانه در مشرق زمین، نه فقط در ایران.
بله،
قرنها که مشرق زمین در یه خوابی فرو رفته. و ببینید، ما متنهایی داریم، این متنها میتوسیان. به قول من توصیه میکنم دوستان جوانترمون رو به کتاب فیلسوف فرانسوی پل ریکور تحت عنوان زندگی در دنیای متن. پل ریکور این عصر رو میگه که هر به صدا فرهنگی، یعنی هر فرهنگ سنتی نیازمند باز تعویل، باز نگری و باز تفسیر است. یعنی جنبه لوگوسی عقلانیت بایستی سنت رو مدام تفسیر امروزی میکند و وقتی که این کار صورت نگیرد ما صرفا در صورتها گرفتار خواهیم موند، چیزی که الان داریم تو ایران میبینیم یا تو شرق به تو تو عالم اسلامی به تو کلی داریم میبینیم. مدام متنها خوانده میشوند اما کون مفسر متفکری که بسم اینا رو از توش یک در واقع اون ذخایر رو استخراج کنه و این الماس ها رو تراش بده و به صورت انگشتری و مثلا گردنبند عرضه بدارد. متاسفانه ما چون تفکر رو فاقدیم، تفکر امروزین رو، پس در نتیجه این متنها فقط صرفا خوانده خواهند شد و لاغر.
اول با شخصیت ها رو پرورش بدیم تازه این متنا رو بخونن.
ببینید متن خوانی بخشی از کاره، این که شما صرفا مثلا شفای بوعلی بخون یا اشارات بخون یا قانون بخون، خواندن کاری رو پیش نمیبره. شما در برابر پزشکی مدرن قانون رو فقط به عنوان تاریخ پزشکی میتونی بگی. اما چه چیز باعث شد زمانی که اروپا در خواب بود این دانشمند جوانی ایرانی بتونه اون دایره المعارف عظیم علمی رو بنویسه؟ از او حتی بزرگتر ابوبکر زکریای رازی به دور تونست مثلا الحابی رو بنویسد. من یه نکته بگم جالبه برای بچه های جوانتر. ببینید در اروپای قرون مثلا 12 تا حتی 15-16 وقتی یه دانشجوی وارد آکادمی ها می شد، هر دانشجوی در هر دانشگاه اروپایی از در که می آمد تو باید به دوتا ایرانی سلام می داد. اینو شاید باور نکنه ولی این هم متنا هست. هر دانشجو در هر دانشگاه وارد که می شد به دو ایرانی سلام می داد، این بر ابو علی سینا، اون بر ابوبکر زکریای رازی، دو تا مسلمان دانشمند ایرانی. اما دو اندیشمند اونها ببینید در برابر سنت پیش از خودشون چجوری مواجهه داشتن. اونها نمیگفتن آقا هرچی جز اسلام یا جز ایران اخه مثلا توفه بندازیم دور. اونها اخذ فرهنگای دیگه میکردن، چنان حازمه قدرتمند فرهنگی داشتن که تمامی عناصر رو از این سو اون سو از هر فرهنگی اخذ کردن، از هند، از چین، از مصر، از یونان، از هر جای ممکن، از سوریه گرفتند. خب اما این حازمه قدرتمند بود، اون تز اومد با این آنتیتز اینها برخورد کرد و در این سنتز، در این دیالکتیک فرهنگ پویا و غنی و متفکرانه پدیدار شد که این فرهنگ تا الان هم هنوز اون قدرت رو حفظ کرده. این که بند شما الان امروز میتونیم هنوز عطار بخونیم یعنی این که به تاریخ نپیوسته. خیلی مهمه. حتی زبان شما کلیه دنیا رو بخونه الان نمیتونم بفهمن، اما عطار من شما میخونیم الان دانشجوی جوان ما میفهمه. پس اونها شکوهمندانه کار عظیم خودشون رو قناعمندانه درست انجام دادن. اما اینکه من شما خب اگر متفکر نباشیم چطور میخواییم که از یه متنی تفکری برداشت کنیم؟ آیا اصلا شدنی هست؟ شدنی نیست. خب این است که ما نیازمند این هستیم که بویژه فلسفه باید روش کنه. یعنی با بسنده کردن به آموزه های فلسفی قرون چهارم مثلا ابن سینا، قرون پنجم ابن سینا و سهروردی و مثلا حتی ملا صدرا، ما نمیتونیم متفکر مثلا باشیم. ما صرفا تفکر آموز خواهیم بود. اما اگر میخواییم فاتحان تفکر آینده باشیم باید از اون میراث کامل استفاده کنیم و در بازسازی اون تفکرات بیان مثلا بکوشیم. اما در مورد عطار هم اینطوره. در مورد عطار هم الان مثلا شما فرمودید مثلا عشق، مثلا خب با زبان فلسفی عشق امر تشکیکیه، در حالی که عرفای ما زبان خودشونو دارن. اونا هم به تشکیک قائل نیستن، اونا به مظاهر تشکیک قائلن. بله مظاهر عشق مشککه اما حقیقت عشق یک حقیقت بیشتر نیست. ببینید در حال برگردم خیلی دور نشم از بحثم، در عطار در آغاز من تو قطعه کاش دوست ما و مجاهد هستم میگفت چرا عطار مثلا داره این داستان میگه، از وسط نمیشه این بحث رو چیز کرد. این بخشی از یه در واقع داستان بزرگه، منطق و تر داره پیش میره، اونجا وقتی میخواد بگه عرفان عملی چطوره داستان رو مثال میزنه. شیخ صنعان چیزی برای دانستن ما نیست، شیخ صنعان یک نحو زیستن ماست. و حالا شما ببینید خودتون خیلی ساده، حالا مثلا خودتون اینو فکر کنید در جامعه ما چقدر ادعای عرفان زیاده، هر کس من میبینم یک کلاس مصدری تشکیل داده، نمیدونم عطار میخونه، نمیدونم قرآن تفسیر میکنه، داستان شیخ صنعان هم اینو داره به ما میگه. آقا یه شیخ مراد مطلوب به همه بهش نظر دارن، همه ستایشش میکنن و این در واقع راه دیگران بسته، راه خودشم تک کرده، من راه تو را بسته، تو راه من را بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیواری. این آقا بت شده هم برای خودشم برای دیگران، باید این بت رو بشکنیم، اما من اصلا نمیتونیم بت رو بشکنیم، اصلا مرد این حرفا نیستیم. لذا در اول داستان شیخ صنعان خود عطار میگه عقبه افتاد، یعنی خداوند یکی رو میخواد بر بکشه. آخر داستانم شما، من به اجمال دارم برگزار میکنم، شما اگه دقت کنی آخر داستانم خودش نجات پیدا نمیکنه. مریدان میرون به کنار خانه خدا، دقت کنیم به این مضامین، میرن مریدان به کنار خانه خدا، ببین کعبه خانه خدا، اونجا متوسل میشن. محمد مصطفی فرد اول وجود، بالاترین شخص جهان به لحاظ عرفان، آقا او رو واسطه قرار میدن و او عنایت او دستگیر میشود. درست بکنی؟
بله.
یعنی ما باید اینا در یک کلیت ببینیم که آقا اساس عرفان، شما میدونید دیگه مولوی میگه بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ما اینو میگن، میگن آقا شما به خود نناز، قره نشو، عرفان عرفان لفاظی نیست، عرفان حرافی نیست، عرفان مثلا این اصطلاح دانی ها نیست. شما ای باشو مثلا این آقا که این قدم قرب پنجه حج به جا آورده بود، مگه خدا تو حج میخواد؟ خدا شما یه دلی میخواد، دلی که در بند خیش نباشه. مهمترین و اولین و آخرین کاری که عشق میکنه اینه من شما رو از قید خودی رها میکنه و خدا هم اینو میخواد. بابا هر قبلهی در این ره بهتر به خود پرستی. اون عشق ترسا بچه، حالا من میتونم همه اینا بکابم رمزاش چیه اینا، و شما دقت کنید ترسا یعنی کسیت خدا ترسه، هر تا بچه. شما تفسیر داره شیخ صفی الدین اردبیلی بر این شعرهای عطار، اصلا عرفای ما تفسیر کردن. شیخ صفی اینو میگه، میگه اولین تجلیات وقتی در عالم المثال رخ میده بخواد به شکل زیبایانه در واقع بی حجاب جلوه‌گر میشه. خب عطار از این مضمون استفاده کرده به شکل مثلا که دختر ترسا، دختر ترسای روحانی صفت در ره روح الله صد معرفت. ابن عربی رو میگه، میگه من اولین کسی که دستم رو در شلوک که باطن گرفت حضرت روح الله عیسی مسیح بود. خب اینا همه آقا پشتوانه داره، اینا معنی داره و این داستان عطاری رو با ما میخواد بگه. میخواد بگه آقا شما شیخ صنعان هم که باشی، 58 داشته باشی، نمیم 1000 مرید داشته باشی، آخرش هم عنایت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و عنایات خداوندی که دست سالک رو بگیره، این سالک خودش از پیش خودش به جایی نخواهد رسید. اما سخن آخرم یه جمله،
یعنی خود حجاب خوده به این
معنی. ببین این حرفا ما رو گمراه میکنه اتفاقا. شیخ صنعان چی گمراه کرده بود؟ این که آقا همه بود دست میبوسیدن، پا میبوسیدن، پشتش نماز میخوندن، ما همون فریب همین زبایه رو میخوریم. در حالی که اون چی میگه، شما اهل فلسفه این تو افسار توحید هست، جای دیگر هست، شیخ ابو سعید به اون عظمت
بله.
از ابو علی سینا میپرسه راه به خدا چیه. ببینید ابو علی رو ما به عنوان فیلسوف میشناسیم، ولی خودش بزرگترین عارف جهان رو داره جواب میده. ابو علی میگه الخروج، الخروج من اسلام المجازی الى الكفر الحقیقی. بابا این عرض ابو علی سینا بزرگترین فیلسوف جهان اسلامه، بزرگترین متعلق، بزرگترین الهیاتدان جهان. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آه ما در بند همین ظواهر و این اصطلاحات گرفتار میشیم. اما اینها خب شما میدونی که الان برای مثلا رادیوش اصلا مناسب نباشه باز کردن همچین بحثی، دقت میکنی؟ ولی اجمالش اینه که آقا از الهیات مفهومی یعنی الهیات دانی شما باید به خداخوانی برسی و بالاتر از اون خداخواهی و بالاتر از اون عشق ورزی به حضرت حق. آقا اینجا الهیات مفهومی نیست، با دانستن مفاهیم الهیاتی کسی الهیاتی نمیشه، با دانستن مفاهیم عرفانی کسی عارف نمیشه. این یک سلوک شیخ صنعانم بلند شد رفت، یعنی از دارالاسلام رفته به دارالکفر. چند تای ما خطر میکنیم در راه دینمون، در راه آرمانمون، در راه عرفانمون. در واقع به نظر من شیخ صنعان یه نوع نیچه قرون میانه است. یعنی چطور نیچه تمام زد زیر میز تمام ارزش های مدرن؟
درست.
شیخ صنعان هم به یه معنا میزنه زیر میز تمام این اصطلاح دانی ها و این ظواهری که ما رو گرفتار خودش کرده و هممون با همینا داریم نون میخوریم. مثلا چی میگن فستیوال شو برگزار میکنیم، هورا برام میکشن، در یک قدم مثلا بر نداشتیم.
یعنی آقای دکتر در واقع هدف اصلی شما این است که اگر عطار عطار شده علتش این بود که اون حجابه رو بردار، یعنی از خود بیرون رفته شده عطار.
ببین مثلا تو یکی الان امروز ما مثلا شعر میکنیم که آقا بمیرید بمیرید، فکر میکنیم داره مثلا یه استعاره شاعرانه میگه. ولی شما از تحقیق مال الهند ابو ریحان ببینید، ابو ریحان تو هند بوده، میگوید من در یک مثلا قهوه خانه نشسته بودم، یک مردی درویشی وارد شد به اون قهوه چیه به اون صاحب اون رستوران، مثلا گفت که جایی از من بمیرم. من با خودم فکر کردم مثلا میگه جایی باشه من یه استراحتی چورتی بزنم استراحتی کنم. اونم اشاره کرد اون صاحب اونجا که باید اون پشت مثلا یه جایی هست و اون رفت اونجا. بعد چند دقیقه دیدم دو نفر اومدن با یه برانکاری جنازه آقا رو بردن. بله بابا اینا برای من شما که امروز از این معانی از این جهان از این عالم دور افتادیم، این همه استعاره. اما برای کسی که تو اون سنت زندگی میکرد اصلا اینطوری نبوده. خب اونا هم همینطور عطار با چجوری استعاره خود این تحول خودش نید تو مغازه نشسته بود.
بله.
مردی دم در آمد گفت بابا کمک کن، گفت که نه چیزی نید، گفت
توجه نکرد بهش.
بله. گفت چگونه خواهیم مرد؟ گفت مثل تو. گفت مگه میتونی؟ گفت مگه تو چگونه میمیدی؟ دراز کشید مرد.
بله.
خب بخوام اینو بگم آقا این تجربه زیسته بود. ما به قول اگزیستانسیالیست های امروزی دو نوع الهیات، دو نوع عرفان داریم. گاهی خیلی از ماها چرا امروز همه دارن مثنوی درس میدن؟ برای اینکه حرف زدنش کاری نداره که. اما حقیقت عارف که این حرف ها نیست که تو روزه بخونی.
درست.
اون بگیم که الهیات مفهومی، الهیات وجودی. بله عرفاندان زیاده. حالا چند نفر عارفن؟ شما رو به خدا آقای بودم اگه یه دونه سراغه بگو ما هم بریم مثلا چی در محضه زانی عجب زمین بزنیم.
اون ویژگی که جنابواری فرمودید بعید ما بتونیم الان کسی
میخوام این عرض کنم چرا اونها موفق بودن و این گونه حقیقت داشت کارشون. حتی بذار دو بیت از عطار بخونیم فضا عوض شه.
بله با آقای مظاهری هم باید ما سر بزنیم.
بله من میدونم آقای مظاهری هم انقدر بشید خودش اهل الفاظ و الحمدلله خودش عارفه.
بله.
اینجا دو بیتی حتی در اول میگه من میگم و میسپارم به استاد مظاهری.
بله.
اول من تو خطه این میگرسم من دارم چی میگم وقتی که بریم دقت من کل من تو خطه دارو فضای چی میگرده هدهد مرحبا ای هدهد هادی شده. هدهد هادی شما یاد کسی نمیندازه؟
سلیمان؟
پهلوی که خب با سلیمان منطق و تیر تو خوش ای به سرحد به سبا و سیر تو خوش با سلیمان منطق و تیر تو خوش
درست.
خب پس خود میشه رمز ولایت، سلیمان میشه رمز نبوت.
درست
دقت بکنید. خب حادی وقتی الان ما از روزگار سلیمان فاصله گرفتیم، الان در روزگار ما سلیمان حادی کیه؟